وعلى سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خب سلام عرض میکنم خدمت عزیزان و بزرگوارانی که در این کلاس مجازی تشریف دارم و حاضرم. دستگاه این کلاس بله جلسه قبل در مورد اصل علم منطق، در مورد جایگاه باب برهان و در مورد این علم آماده است صدا میگیره خیلی و در مورد کتاب شریف شفا خدمت عزیزان توضیحاتی رو دادیم و مطالبی رو بیان کردیم و شروع کرده بودیم به ورود در عبارت که متاسفانه برق رفت و سیستم قطع شد. چند نفر از دوستان پیام به من دادن که اون کلیاتی که داستانوار از منطق گفتیم رو یک بار دیگه بگیم. حالا نمیدونم تشریف دارن اون چند نفر از دوستانی که پیام دادن یا نه. من یه اشاره کوتاه دیگه ای میکنم و تفصیلش رو به همون مطالب قبل ارجاع میدم و ادامه بحث رو جلو میریم. عرض کردم خدمت دوستان که و علیکم السلام و رحمت الله، عرض کردم خدمت عزیزان که ما در علم منطق با توجه به این که منطق رو آلت قانونی عصمت بخش از خطا تلقی کردیم و فرض کردیم، در علم منطق بحث رو بر علم خطا بردار مبتنی کردیم، چون غایت منطق جلوگیری از خطا بود. طبیعتاً در جایی که خطا هست ما باید از منطق استفاده کنیم و بعد هم آمدن منطقیین جلوتر، من داستان رو دارم یادآوری میکنم، گفتن که چون خطا در علم حصولی است نه در علم حضوری، پس ما در منطق کاری به علم حضوری نداریم و بحث ما مبتنیه بر علم حصولی. بعد هم آمدن جلوتر و تقسیمات مختلفی که برای علم حصولی بود رو بیان کردن. چشم من عرض میکنم خدمت شما و الان مینویسم اینجا که دوستان هم شماره رو داشته باشن. ایتا و خدمت رو آرزم پیام بدید، من اونجا در خدمت شما هستم. الان شماره رو مینویسم که داشته باشن دوستان. بله خب فقط دیگه استدعاً عزیزان با من باشن. گفتیم که در فضای علم حصولی، علم حصولی تقسیماتی برای ادراک حصولی وجود داشت در علم منطق و بیان شد. یکی از مهمترین تقسیمات تقسیم علم به تصور و تصدیق بود. بعد توضیح داده شد که تصور چیست، تصدیق چیست، تصور به چه چیزهایی تعلق میگیره، متعلقات تصور چیست و متعلقات تصدیق چیست. اونجا گفتن متعلق تصدیق نسبت تامه خبریست، قضیه نام داره. گفتن لذا وقتی با تصدیق کار میکنیم با قضیه کار داریم، وقتی هم تصور متعلقاتش توضیح داده شد. بعد که حدود تصور رو مشخص کردن رسیدن به اینجا که ما برای این که یک من فکر چیز، تعریف فکر گفته شد و حرکاتی که باید در ذهن اتفاق بیفته تا ما به فکر برسیم توضیح داده شد و در انتها این چنین گفته شد که ما برای این که بتوانیم تصور مجهولی رو تبدیل به تصور معلوم کنیم خدمت با سعادت شما هم تصویر بس شد دوباره. برای اینکه بتوانیم تصور مجهولی را تبدیل کنیم به تصور معلوم باید از عناصر تشکیل دهنده استفاده کنیم و برای شناخت عناصر تشکیل دهنده منطقیین از قدیم بحث مقولات عشر را تبیین کردن. از این جهت هم بود که مقولات اش وارد علم منطق شد. رأس المال ما برای تبیین اجزاء تصوری شی از باب مقولات اش. چرا؟ چون باب مقولات اش ماهیات، فصول، انواع متوسطه تا انواع سافله تا نوع تام را برای ما تبیین میکنه و با تشکیل اینها به تعریف خواهیم رسید با توضیحی که خواهیم داد. بعد هم کلیات خمس رو گفتن که یه روکشی با یه تبیین منطقی از مقولات اش بود، یعنی ذاتی و عرضی. ذاتی و عرضی با نظر به نوع سافله. وقتی نوع سافل رو میبینیم از مقولات اش در او هست، بعضی از مقولات میشن جوهر او و ذاتی او، بعضی از مقولات میشن عرضی او نسبت به جوهر. خب بعد هم وارد تصدیقات شدن. در تصدیقات هم گفتن برای اینکه بتوانیم مسلح بشیم، آماده بشیم برای غایت قصوا، باید اول قضیه رو و اقسام متعددی که از جهات تقسیم متعدد برای قضیه تبیین شده بشناسیم آنها را، به اعتبار موضوع، به اعتبار محمول، به اعتبار عقد الهم، به اعتبار صدق، به اعتبار اندراج. جهات مختلفی در قضیه تبیین شد و برای اونها تقسیماتی بیان شد. موجب و سالبه به اعتبار نسبت بود، طبیعیه و ذهنیه و خارجیه و حقیقیه و محصورات و اینها همه جهات مختلفی در حیث موضوع بودن. به اعتبار عقد الهم احکامی هم گفته شد که رسید به ماده و جهت قضیه. بالاخره قضیه شناسی با تمام شعونش انجام شد. اینا مقدمه بود. بعد که قضیه شناسی انجام شد گفتن حالا آماده این که بریم به سمت تبدیل کردن یک مجهول تصدیقی به یک معلوم تصدیقی. دو راه جلوی ما وجود داره. یک راه این است که از یک قضیه به تبدیل، به تکثیر اطلاعات و به دست آوردن معلوم جدید سیر کنیم. از یک قضیه اسمشو گذاشتن احکام القضایی. بعد گفتن اما عمده استفاده ما در جایی که از بیش از یک قضیه استفاده میکنه، اونجا میشد استدلال غیر مباشر. در استدلال غیر مباشر ما سه حالت داشتیم: قیاس، تمثیل، استقراء. تمثیل و استقراء را، استقراء تام بحث خاص خودش راشت، استقراء ناقص و تمثیل بازگشت به قیاس معلل پیدا کرد، لذا گفتن رجع الامر کله الی قیاس. بعد که به اینجا رسیدیم در قیاس ضروع و شروط رو بیان کردن. حملیه، قیاس مرکب از قضایای حملی، قیاس مرکب از قضایای شرط. به نحوی دیگه اخترانی، استثنایی، اخترانی، حملی، شرطی. ضروع به منتج، ضروع به غیر منتج تبیین شد. بعد از اینکه اینها به در واقع سرآمد خودش و به انتهای خودش رسید، منطقیین با یک سوال مواجه شدن. اون هم این بود که همه این مطالبی که گفتیم هنوز میتونه باشه، یعنی ما سیرمون در ضرب منتج یک قیاس اخترانی باشه اما انتاجمون غلط از آب در بیاد. اینجا گفتن چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه گزاره هایی رو که ما شکل قیاس رو درشون رعایت کردیم اینها جهل مرکب باشه، یعنی غیر مطابق با واقع باشه. اینجا بود که مسئله دیگری پدید آمد به نام منطق مادی. رعایت شکل بدون رعایت ماده تمام کننده نیست. منطق مادی پیش آمد، وارد باب صناعات خمس شد. در باب صناعات خمس مقسم رو قیاس قرار دادن. گفتن قیاس بسته به مادش اسم چه خاصی پیدا میکنه. اگر مادش از یقینیات باشه میشه برهان، اگر مادش از مشهورات یا مقبولات باشه میشه جدل، اگر از مخیلات باشه میشه شعر و هاکذا تا انتهای صناعات خمس. و با این شکل کار دور علم منطق به پایان رسید. مرحوم شیخ الرئیس رضوان الله علیه در کتاب برهان که الان میخواییم با هم شروع بکنیم، حصیله و خلاصه آنچه که در واقع بخشهای سابق بر برهان، یعنی در فنون اربعه گذشته کتاب منطق الشفا گفته شده است رو، حصیله مفیدش رو برای بحث فعلی در اینجا مندرج کردن. به این دلیل هم از قدیم مرسوم شد که کتاب برهان منطق رو تدریسی بخونن و کتب دیگه مطالعاتی باشه. طلبه امروز ما هم و شما بزرگواران هم با توجه به اینکه اطلاعات منطقی و فلسفی رو از گذشته با خودتون آوردید، مقدار مورد نیاز برای فهم کتاب برهان وجود داره و حاصله. خب با این نگاه وارد علم منطق و باب برهان بشیم. شیخ الرئیس در کتاب برهان شفا، یعنی در فن خامس از منطق الشفا که اسمش برهان، 4 مقاله رو ترتیب داده. در مقاله اول 12 فصل رو تبیین کرده. بعضی از این فصول طابقا نعل و به نعل کتاب برهان ارسطوست و بعضی ها نه، وجود نداره. جلسه پیش اینها رو هم توضیح داد. فصل اول در مورد غرض از باب برهان بود. شیخ الرئیس در این فصل به مناسبت بحث غرض از باب برهان چند مطلب را به صورت سریالی و پی در پی بیان می کند که بخشی از اینها جزء مقدماته، یعنی در کتب دیگر منطق در ابتدای علم در قسمتی که مقدمه علم و بعدم در منطق سوری اینها تبیین میشه، در باب برهان دیگه قد عرفتم ما تقدم گفته میشه. لکن مرحوم شیخ رضوان الله علیه در همین فصل اول بخشی از مهمات این مطالب را تکرار میکنند، تکرار به حسب اینکه در فنون سابقه هم گفته شده. و این سر این که دیگه اگر کسی درست این رو بخونه، کثیر نیازی به فصول سابق، به فنون سابق شاید پیدا نکنه. شیخ الرئیس تبیین میکنن که مراحلی که طی میکنن اینه. اول تبیین میکنن که علم تقسیم میشد به تصور و تصدیق، بعدم تبیین میکنن راه اکتساب تصور چیز، راه اکتساب تصدیق چیز، چیزایی که همین اول عرضم و در جلسه پیش مفصل توضیح دادم. و بعد هم نشون میدن که تصدیق میتونه یقینی باشه، غیر یقینی باشه، قیاس هم میتونه یقینی باشه، غیر یقینی باشه. بعد هم میان جلوتر تصور رو هم تبیین میکنن. اینجا بحث حد و رسم میکنن که من توضیح ندادم، الان به عبارتش برسم توضیح میدم مفصل. مقدمش رو گفتم که مقولات و کلیات خمس چجور وارد علم منطق شد، اما حالا بهره گیری چگونگی تشکیل حد و رسم رو توضیح خواهیم داد. بعد که تصور رو به پایان میرسونن، از این دوتا مطلب یک نتیجه میگیرن که ما هم در باب تصور و هم در باب تصدیق نیاز به آلت اسمت بخش از خطا داریم و این آلت اسمت بخش از خطای ما اسمش منطقه. پس باید در باب برهان هم حد معصوم از خطا رو بگیم، هم برهان معصوم از خطا رو بگیم، یعنی هم کیفیت اکتساب تصدیق یقینی مطابق با واقع رو بگیم، هم کیفیت تحصیل تعریف یقینی مطابق با واقع رو بگیم. بعد که این نتیجه رو گرفتن، بعدم توضیح میدن که تصور مبدع وصول به تصدیقه و به اینجا فصل اول به پایان میرسه. خب عنایت بفرمایید. در قسمت اول که بحث تصدیقه، شیخ الرئیس یک تبیینی دارن در مورد حقیقت تصدیق. دوستان عنایت کنن، حقیقت تصدیق، ما اگر یاد شما باشه در کتاب شریف المنطق که کتاب رسمی و حوزه هست و همه تقریبا خوندن، اونجا ما یک عمود و میله ای رو میکشیدیم برای شما، میگفتیم که اون وسطش که 50% شکه، اون بالاش که 100% یقینه و این پایینش هم که جهله. بعد میگفتیم که اون فاصله 50% تا برسه به 100% اون واسطش ظنه، 50% تا برسه به 0% رو میگفتیم وهم. بعد میگفتیم شک و وهم از اقسام تصوره، ظن و یقین از اقسام علمه. این تبیین ما بود. بعد هم میومدیم جلوتر میگفتیم که حالا این یقینی که گفتیم از اقسام علم با دقت عمیق که نگاه بکنیم، این بحث ما حیث مطابقت با واقع درش دیده نشده بود، چون ممکن است یقین بالمعنى الاخص باشه یعنی مطابق با واقع باشه، ممکنه بالمعنى الاعم باشه یعنی صرف اعتقاد جازم باشه ولی مطابق با واقع نباشه. دوستان عزیز، این ادبیات برگرفته از از اقسام جهل، لذا من تعبیر به جهل کردم، اما متعلق و تصوره، یعنی علم تصوری است و جهل تصدیقی. عرض به محضر با سعادت شما، این نگاهی که در المنطق خوندیم، این نگاه فراورده متأخر علم منطقه، یعنی از ضرب کلمات شیخ الرئیس به علاوه خواجه نصیر فخر و دیگران این هرم فکری تولید شده. حالا وقت درس خارجش نیست و الا باید میگفتیم حتی نقش علامه هلی رضوان الله علیه نقش جدی هست در شکل گیری این نگاه. این نگاه به این شکل با این بیان در شفا نیست. خواهید دید جلوترم هی میریم من فرقهاشو اشاره خواهم کرد با آنچه که شما خوندید. لذا در جلسه قبل تقاضا کردم از دوستان که ما اطلاعات گذشته رو داشته باشیم، اما اونها رو منشأ حکم قرار ندیم. فعلا خالص ذهن تصدیقی سعی کنیم ببینیم شیخ الرئیس چی میگه. این کار خیلی مهمه. توصیه مرحوم آقای مطهری، توصیه علامه طباطبایی، توصیه حضرت آیت الله جوادی از قدیم این بوده که ما وقتی میایم سراغ منطق، منطق و شفا، برهان و شفا رو خالص ذهن بخونیم. الان به محاکمه نریم، اول تمام پکی آنچه که شیخ میگه رو یاد بگیریم، بعد بریم تو محاکمه. این لطائفی دارد، فوائدی دارد، جلسه پیشم عرض کردم. حالا شیخ الرئیس چه میفرماید؟ شیخ این چنین میگه. شیخ میگه که دوستان من وارد سوالاتش نشدم و گفتم چون نمیخوایم وارد قسمت خارج بحث بشیم، اون مدل خودش توش نکاتی هست و من در دورات سابقی که منطق میگفتم چون میخواستم خارج گونه منطق بگم اینها رو بررسی کردم. خیلی پیچیدگی و غموض به وجود میاد. اجمالا این رو بدونید، یعنی اون مدل اونجایی بود که در المنطق گفت لیسل بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اسم فصل یادم بیاد، فکر میکنم حدود صفحه 15-16 المنطق بود که بسم الله الرحمن الرحیم لیس الجهل المرکب من اقسام العلم. اون توهم چرا پیش اومد؟ چون جهل مرکب اعتقاد جازمه. اگر ما تو اون ستونه حرکت کنیم و اون بالاش رو فقط یقین بالمعنى العام معنا کنیم و اون رو اسمش رو علم بذاریم، باید جهل مرکب اونجا قرار بگیره. بعد آقا فرموده جهل مرکب از اقسام علم نیست چون مطابقت با واقع شرطه. خب این که مطابقت با واقع شرطه رو ما چرا آوردیم، چجور آوردیم از اول منطق، اینا خیلی بحثاییه که اگر بخواد ریاضی دیده بشه. خاطرتون هست من جلسه قبل یه نکته ای رو گفتم، گفتم این میخواد آلت اسمت بخش از خطا برای بقیه علوم باشه. اگر خودش نظری شد و پیچیدگی درش به وجود آمد، بعد اون موقع حرف شگراها و نافین چه در حوزه علوم نقلی ما و چه در حوزه علوم معرفت شناسانه شکل میگیره. لذا خیلی باید با دقت اینا معلوم بشه به صورت ریاضی اول بار چگونه از کجا به وجود میاد. خب حالا برگردیم با این احتیاط و آرامش. شیخ میفهمد که تصدیق علی مراتب، ما یه تصدیقی داریم که تصدیق یقینی است. مراد شیخ از کلمه یقین لو خلیه و طبعه یقین بالمعنى الاخص. عزیزان دوستان، اون اصطلاحی که یقین اعم از اعم و اخص است، اون اصطلاح برگرفته از ضرب بین اصول و علم منطقه ماست، یعنی مباحث حجیت قطع اثر گذاشته. این مطلب زیبایی است که استاد مکرم حضرت آیت الله جوادی مکرر در بحث‌های معرفت شناسی و علم تذکر می‌دادند. آنچه که از قدیم در علم منطق بوده عزیزان، همون علم مطابقه با واقع. وقتی میگیم علم، وقتی میگیم یقین، همش منظور حیثیت مطابقت با واقع درش مأخوذه. یعنی ما هیچ وقت در علم منطق با حالت روان شناختی کار نکردیم. شیخ میفرمایند که مراد از تصدیق مشخص، این تصدیق مراتب داره. مرتبه اولش تصدیق یقین است. مرتبه دومش تصدیق شبیه به یقینه، که اینجا شبیه به یقین میتونه قطع وجدانی ما رو هم بگیره. و مرتبه سومش تصدیق ظنی هست و تمام. دوباره تکرار میکنم، ما یه تصدیق یقینی داریم، من چون تابلو جلوم نیست بنویسم با همین دستبندی جلو بریم. بله عزیزم، منطق در منطق علم و یقین مترادف هستن در منطق قدیم ما. یه جمله معترضه هم بگم، این رو هم داشته باشه دوستان عزیز، این پررنگ شدن حیث مطابقت و عدم مطابقت، این پررنگ شدنش این مرهون علوم جدیده، مرهون علوم جدیده. یعنی ما بعد از این فضای غربی و فضای شکگرایی که به وجود اومد اینقدر پررنگ شد این قضیه. بعدم برمیگردیم کتابای قدیمی ها رو میخونیم، میگن تو قدیم این حرفا مطرح نبوده. نه، این تصویر غلطه. الان وقتش نیست که من وارد این جنبه کار بشم، هم کروناست و هم کتاب مبسوط و هم تعداد جلسات کم. یک روزی روزگاری وقت بشه توضیح مفصل خواهم داد براتون. خودم در کتب فلسفی که گاهی مباحثه میکردم با دوستان تحت عنوان بررسی اسمت از خطای علم حسی تبیین کردم این مطلب رو. حالا اگر کسی دوست داشت، علاقه داشت، میتونه اونجاها مراجعه ای داشته باشه. گفتم که عریضه خالی نمونه. نه الان توضیح میدم شبیه به یقین چیست. نه این مطلب نیست، الان توضیح میدم آقای علوی عزیز. پس ما یه تصدیق یقینی داریم، یه شبه یقین داریم، یه ظن داریم. اطمینان داخل ظنه. شبه یقین رو الان عرض میکنم. وقتی میگیم یقین، وقتی میگیم یقین، منظور این است که مطابق با واقعه، تمام. وقتی میگیم شبه یقین، یعنی وقتی که ضمانت تطابقی برای این مطلب وجود نداره، لذا قطعی روانشناختی ما و جهل مرکب رو میگیره. وقتی میگم هم زن، یعنی هر چیزی که از اون حالت جزم 100% پایین تره. شیخ الرئیس بر اساس همین در واقع سه بخشی که در مورد تصدیق گفتیم صناعات خمس رو تبیین میکنه. من دستبندی رو میگم، بعد ریزکاری ها رو میگم، چون تابلو جلوم نیست که بنویسم، با همین دستبندی جلو بریم. وقتی میگیم یقین، محصل یقین میشه صنعت برهان. وقتی میگیم شبیه به یقین، محصل این شبیه به یقین ما، محصل این شبیه به یقین ما مقالطه هست و گاهی جدل. وقتی میگیم زن، محصل او خطابه هست یا بخشی از جدل. اما شعر کجا قرار میگیره؟ شیخ الرئیس توضیح خواهند داد. شما در منطق المنطق خوندید، شعر مبدأش از مبادی مخیلاته. اگر خاطر شریف شما باشه، تعریف مخیلات این بود که تصوراتون توجب تخیلات نفسانیه تؤدی الى انفعالات نفسیه. مخیلات تصورن نه تصدیق، انشاءن نه اخبار. اما تخیلات، انشاءات، تصوراتی که موجب تحریک و تحرکات احساسات روانشناختی نفس میشن که منجر به یه سری افعال و کارها میشن. شعر چون از مخیلات تشکیل میشه که مخیلات ریشه‌شون تصوری نه تصدیقی، اصلا در تقسیم ما قرار نمیگیره. صنعت بودن شعر در کنار سایر صناعات از باب غرضه، نه از باب ماده و از باب تصدیق. یعنی ما به اشتراک صناعات خمس اینطوریه، باید بگیم یا تصور است یا تصدیق. تصورش میشه شعر، تصدیقش یا تصدیق ظن نیست، یا تصدیق شبه یقینی یا تصدیق یقینی. این میشه مطلبی که شیخ الرئیس میفرماید. خب این تمام شد. خب این دستبندی به پایان برسه. حالا برسیم یه نکته. آقا مراد از یقین چیست؟ مراد از یقین که میگیم اعتقاد مطابق با واقع چیست؟ شیخ الرئیس میفرماید که مراد از یقین این است که اون اعتقاد جزمی رو داره. اعتقاد جزمی دو جزئه، این است و جز این نیست. این دو جز که محصل قطع اند، این است و جز این نیست. اعتقاد جزمی دارم، نفی خلاف میکنم، این میشه یقین. این تو شبه یقین هست، تو یقین هم هست. به اصطلاح شما در قطع هست، در یقین بالمعنى لخص هم هست. به اصطلاح المنطق در بالمعنى العام هست، بالمعنى لخص هم هست. خب اما در یقین به اصطلاح شفا یا بالمعنى لخص به اصطلاح المنطق و خواجه نصیر، علاوه بر این دو جزئی که یقین را میسازه، یه چیز دیگری وجود داره که بهش میگن جزء سوم. اونم این که این اعتقاد جزمی قابل ازاله و قابل زوال نیست. چرا؟ چون ما علم به علتش داریم. این جزء اخیر مقدم یقینه. و سلام. در شبه یقین فقط اون اعتقاد جزمی هست، در ظنم که تکلیفش معلومه. همین مقدار عبارت رو بخونیم، مثل این نکات در عبارت است، اونها را هم بیان بکنم جلوتر بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. لما کان العلم، فکر بکنم همه سوالاتی که نوشته شد رو جواب گفتم. لما کان العلم المکتسب بالفکرت، چون علم اکتساب می شود با فکر. خب خیلی خوب. والحاصل بغیر اکتساب فکری، اینم یه دسته دوم علم، علمی که بدون اکتساب فکری حاصل می شود، داره بدیهی و نظری رو توضیح میده. این قسمه، این علم اعم از این که بدون اکتساب فکری باشد یا با اکتساب فکری، آقای مظفر می گفت بلا تأمل و ترون فکری، یا مع تأمل و ترون فکری، یا بگید ضروری و نظری، یحتاج الى تأمل لا یحتاج الى تأمل. این علم علا قسمه تقسیم میشه. دوستان این بعد این عبارت نشون میده که ببینید، من جلسه پیش گفتم علم منطق مظلومه. ما اول علم منطق تو علم منطقی اقسام علم خوندیم، بعد یه تصور تصدیق خوندیم، بعد یه ضروری نظری خوندیم، در حالی که شیخ الرئیس مبدع شروع باب برهان رو تقسیم تصور و تصدیق قرار میده. حالا میخواید منفیگرایانه نگاه کنید، بگید ارزش بحث بداهت پیش شیخ الرئیس و فلاسفه قدیم ما پررنگ نیست. این نگاهیه که روشنفکرهای جدید بعد از معرفت شناسی خوندن پیدا کردن و بعضی از علماء معاصر ما هم گاهی میگن. میخواید منفی اینطوری نگاه کنید، یا اینکه نه سرش هم بدونیم که چرا بدیهی و نظری رو الان منشأ حرکت قرار نمیدن. من جلوتر که بریم رأس المالمون زیاد بشه، قول میدم به شما خدا رزق کنه به اندازه عقل ناقصم سرش رو هم برای شما بگم. اما اجمالا از من بدونید نه خیر، اینها بدی و نظری حساس بودن روش و مسئله اثبات بخشی از خطا مهم بوده. آنچه که در معرفت شناسی برای نفی سفسطه و نفی ایدئالیسم و نفی شکگرایی میگیم، برای اینا هم مطرح بوده. لکن لتعمدن و لدلیلن، که امروز هم بعد از گذشته این همه سال از رنسانس ما میفهمیم همون دلیل قدما ما درست بوده، اونها منشأ حرکت رو تصور و تصدیق قرار دادن. لذا صرف نظر کرد چه؟ ببینید المکتسب بالفکره والحاصل و بغیر اکتساب فکری، هر کدوم میخواد باشه پروندهشو ببندید. ما یه تقسیم دیگه ای رو میخوایم منشأ حرکت قرار بدیم. چیه؟ قسمین، احدهما التصدیق والآخر التصور. اونچه که منشأ حرکت ماست تقسیم به تصور و تصدیق است. و کان المکتسب بالفکرت من التصدیق. ببینید قید رو میگه ها، آن تصدیقی که نظری است نیاز به فکر دارد. اینه حواسم به بدی و نظری است، اما بدی و نظری دائما ضمن بحث میاد. چرا؟ این سوالو داشته باشید. من دارم میگم که بفهمید و دقت بفهمید، حواسم هست به مطالبی که امروز در کتابای منطقی و فلسفی و معرفت شناسانه و این جور کتابا گفته میشه، لکن شیخ الرئیس با یه تعمدی میگذره، تعمدش رو سیاحتی نشان. کان المکتسب و بالفکره، اون چی؟ الف لامش عهده، الف لامش موصوله، اومد رو اسم مفعول. آنچنان چیزی که اکتساب می شود به وسیله فکر. آنچنان چیز چیست؟ من بیانیه میارم، بنا تصدیق، اون تصدیق نظری قابل فکر، حاصلا لنا به قیاس ما. ما باید او رو با یه قیاسی به دست بیاریم. خب آقا اینجا سوال، چرا اسم قیاس رو فقط گفت؟ مگر ما در منطق سوری نخوندیم قیاس و استقراء و تمثیل؟ جواب، چون استقراء و تمثیل، استقراء تام که حاصل نمیشه در جایی که باید حاصل بشه، استقراء ناقص مفید ظن، تمثیل هم مفید ظنه، مگر اینکه اینا رجوع به قیاس معلل پیدا کنن کما سیعتی انشاءالله در مقاله دوم و سوم. پس رجع الامر کله الی القیاس، لذا هم فقط اسم قیاس آورد، چون داره علمی و یقینی و برهانی حرف میزنه، آموزشی نمیخواد بگه الزامه، داره مفید به یقین و قطع حرف میزنه. آنچنان چیزی که المکتسب، پس برگردیم عبارت رو صاف کنیم، کان المکتسب و بالفکره، آنچنان چیزی که با فکر اکتساب میشود، که آن چیز از چه دست ادراکات من التصدیق، این حاصلا لنا به قیاس ما، اینو باید با قیاس به دست بیاریم. استقراء و تمثیل هم رجوع به قیاس داره. و المکتسب و بالفکرت من التصور، خب حالا اون تصور نظری که باید با فکر حاصل بشه چی؟ حاصلا لنا به حد ما، اونم با حد حاصل میشه. باز اینجا یه نکته بگم، حواسم هست به سوالات جواب خواهم داد. چشم، حاصلا لنا به حد ما. آقا اگر خاطر شریف عزیزان من و دوستان من باشه، آقای مظفر گفت حد تام و رسم تام هر دو تعریف میدهد، حد ناقص و رسم ناقص هم تعریف میده، چون از تعریف و تمییزون اقسام اربعه حد و رسم تمییز میدن، یعنی جامعیت و مانعیت دارن. لکن در حد ما شناخت ذاتیات داریم، در رسم شناخت ذاتیات نداریم. در حد تام شناخت ذاتیات کامله، در حد ناقص شناخت ذاتیات ناقصه. این تبیین یادتون هست دیگه. شیخ الرئیس همینجا کنه داره با این مخالفت میکنه، میگه نه، المکتسب بالفکرت من التصور، عزیزانم بزرگوارانم دوستان من، فعلا ذهنتون رو جای دیگه نبرید. حواسم هست به مطالبی که میگم، خیلی سوال میتونه برای مخصوصا کسانی که اهل مطالعه باشن ایجاد کنه. اجازه بدید اول عبارت تمام بشه، بحث تمام بشه، بعدش بگم حالا هر کی هر سوالی داره بپرسه. این نه این که سوال رو از من نپرسید، نذارید ذهنتون به سمت سوال بره، یک بار این رو خودش رو بخونیم بعد بریم توی مقایسه. بله الان آقای احمدزاده نوشتن حساب احتمال شهید صد، میگیم اصلا حساب احتمال شهید صد شیخ انشاءالله در مقاله ثانی توضیح میده که یک مقالطه است او، چون او خلط بین قضیه جزئیه و قضیه شخصی است. توضیح خواهم داد چجوری استقراء میشه قیاس. بله استقراء تام حاصل نمیشه، استقراء ناقص میشه قیاس. بعد دیگه چی؟ مگر زن یکی از اقسام تصدیق نیست، پس چرا استقراء ناقص و تمثیل را حساب نمی کن و حتما باید قیاس باشد؟ دنبال قیاس برهانی هستیم آخه. گفتم الان توضیح میدم، یکم عبارت رو بخونیم همه اینا حل میشه. ما نافی ظنی بودن اینا نیستیم، اما ارزش برهانی نداره. ما الان جمله اولمون دنبال برهانیم، میگیم المکتسب بالفکرت من التصدیقی که حاصل لنا، این حصول حصول مطابقت با واقع، تصدیق مطابق با واقع فقط با قیاس حاصل میشه. اونجا که در باب ظنه بعدن میگیم براتون، یکم صبر کنید، بذارید من همه چیو نجویده نگم، بذارید با همین سیر جلو برم. بهتون خواهم گفت اونجا هم که ما از ظن استفاده میکنیم، غایتمون مطابقت با واقع نیست در خطابه، نه اینکه مطابقت با واقع میخوایم و از ظن استفاده میکنیم. ما متاسفانه چون از اول منطق به خاطر تحت تأثیر قرار گرفتن مباحث جدید هی مسئله مطابقت با واقع پررنگ شد، این سایه شومش رو همه مباحث انداخت، نه در جای خودش مشکلش حل شد، نه در غیر جای خودش گذاشت چیزی باقی بمونه. لذا ما نه خطابه رو ارزش گذاری کردیم، نه تمثیل رو ارزش گذاری کردیم، نه قیاس رو ارزش گذاری کردیم، نه استقراء رو ارزش گذاری کردیم، نه جدل رو ارزش گذاری کردیم، در حالی که اینا هر کدومشون یه جایی دارن برای خودشون. الان نقطه نظر اولیه ما تو این دو جمله مطابقت با واقع، تو این دو جمله که مطابقت با واقع ما ایم، یقین است و قیاس و حد. وقتی میگیم حد یعنی رسم، نه پس اون حرفای آقای مظفر سیعتی. وقتی میگیم قیاسه یعنی استقراء و تمثیل، نه حرفای آقای صدر، نه. حالا جلوتر بریم تا ببینیم انشاءالله. در حد تام هم ما شناخت کامل از مایات نداریم، میگیم داریم، عجله نکنید، دارید با اطلاعات خودتون میگید. گفتم ذهن شریفتون رو الحمدلله الحمدلله خدا لطف کرده، من با کسانی امسال مواجهم ولو توفیق ندارم چهره عزیزانم رو الان مشاهده کنم، فقط آماده باشید بعد از کلاس من چهره نورانیتون رو هم ببینم یک بار. اما من با عزیزانی مواجهم که اطلاعات دارن، سخته یه مقدار میدونم، لکن بذارید این بحث با خالو ذهنی ما و عدم محاکمه اول تمام بشه بعد وارد محاکمه بشیم. حد تام رو میرسیم. این جمله غلطه، این جمله باز فراوردی ناقصیست. آقای مطهری فرمود که دقایق شیخ الرئیس مخفول واقع شد، دیگران جاهایی رفتن، اینم از همون موارد شده. خب پس این جمله دوستان دقت کنید، به حد ما. چرا حد؟ چون رسم اصلا به ما نمیتونه تصور نظری رو اعطا کنه، نمیتونه سیعتی. خب حالا بریم. و کانه دوستان کما ان تصدیقه. دوستان این کمای بالا شیش خط پایین تر کانت القیاسات عطف به این بالاست، خواهید دید. حواستون باشه به این کما ان تصدیقه. اینجا شده مثل کفایه، جمله در جمله، معترضه در معترضه باز شده. دقت کنید، کما ان تصدیقه علا مراتب. تصدیق مراتبی دارد. خب آقا یک بذار، فمنه تصدیق اول یقینی. خب آقا تعریف یقین چیز، از اینجا بخواه وارد تعریف یقین، کروشو باز کن بگو تعریف یقین. یعتقد و مه او اعتقاد انسان. این یقین یه اعتقاد دومی توشه، اما بالفعل و اما بالقوة القریبة من الفعل. دوستان یه جمله ای رو من بگم، جمله عبارتی و مهم نیست. هر وقت گفته می شود در علم منطق در باب برهان القوة القریبة من الفعل، هر وقت این تعبیر قوه قریبه میگن، منظور التفات و غفلته، منظور اکتساب نیست. میگن بالفعل اعتقاد، یعنی همین الان ملتفتشه و یقین داره. میگن بالقوة القریبة من الفعل، یعنی قابلیت یقین هست لکن التفات نیست. بعدن میگیم سیر از غفلت به التفات سیر علمی نیست، انتباهیه. لذا عدم التفات مضر به یقین نیست. نکته مهمی رو گفتم، هر وقت قوه قریبه دیدید برید تو ماجرای التفات. این رموزه، اینها اصطلاحه. خب پس یعتقد و معه اعتقاد حاصل می شود، مع این یقین اعتقاد انسان. اون اعتقاد دوم اما بالفعل و اما بالقوة القریبة من الفعل، یا الان التفات داریم یا به محض التفات مشکل حل است. خب این اعتقاد سان متعلقش چی آقا؟ انه متعلق اعتقاد سان. اعتقاد سان به چی؟ ان المصدق به لا یمکن، آنچه که تصدیق شد. عبارتی کم پیچ داره، دقت کنید عبارت رو. ان المصدق به لا یمکن، محال است، نمیتواند اینطور رو باشد که چی؟ ان لا یکون علا ما هو علی، لا یکون نباشد آنچنان طوری که الان است. پس فارسیشو بگو، نقیز این چی که من یقین دارم امکان نداره محقق بشه. این یقین من امکان از بین رفتن نداره، مفاد یقین من درسته و محال از بین بره. خب حالا اینجا کاما بذار، جمله بعدو ادامه بده. چه موقع این یقین این قوتو داره که نمیتونه دیگه از بین بره؟ اذا کان لا یمکن زوال هازل اعتقاد فی المعتقد، موقعی که این زوال این اعتقاد امکان نداشته باشه ما این اعتقاد دومو داریم. خب چه موقع؟ سیعتی بعدم میگیم براتون. این وقتی است که ما علم به علت داشته باشیم. پس اذا کان، وقتی این چه این است که لا یمکن زوال هازل اعتقاد فی المعتقد، وقتی که نشه این اعتقاد از بین بره، ما میتونیم بگیم یقین داریم، یعنی اعتقاد ثانی رو داریم. که آن چه موقع است؟ الان نگفت. سیعتی که وقتی که علم به علت داشته باشیم. خب قسم اول تصدیق به پایان رسید، بریم قسم دوم. دو بزار بالاش آقا، و منها شبیهون بالیقین. قسم دوم شبیه به یقین، و هو این شبیه به یقین. اما این شبیه به یقین چه شکلیه؟ دو حالت داره. اما الذي يعتقد فيه اعتقاد واحد، یا اینکه ما جزم داریم توش. خب این تا اینجا. یا این است که ما جزم داریم آقا تصویر من رو دارید، صدای من رو دارید دوستان؟ خب الحمدلله رفت و اومد انگار. خب کجا رسیدی؟ بله، والاعتقاد الثانی الذي ذكرناه غیر معتقد معه بالفعل ولا بالقوة القريبة من الفعل. اعتقاد واحد اعتقاد اولو داره، یعنی جزمه رو داره، اما او اعتقاد دومی بود که بالا گفتیم الذي ذكرنا، اونی که گفتیم که از بین نمیره، این غیر معتقد مع این اعتقاد اول در شبیه به یقین، لا بالفعل ولا بالقوة القريبة من الفعل. این نه بالفعل هستش نه بالقوة القريبة من الفعل هستش، اصلا اعتقاد دوم خبری ازش نیست اینجا. پس چگونه است؟ بل هو، اینجا این اعتقاد اول هست اما این گونه است، به حیث که لو عصا انبه علیه، علی این اعتقاد دوم، اگر ملتفت به قصه اعتقاد دوم بشود. دوستان توضیح بدیم، من الان یقین دارم به این که الان شبه، لکن التفات به حیث مطابقت با واقع و عدم مطابقتش ندارم، فقط جزم دارم. به محض این که التفات پیدا بکنم به این که آیا مطابق با واقعه، آیا لا یمکن زوالو، آیا من به اطلاعات مطابق با واقعی به این ادراک رسیدم، میگه انبه علی این سوال، این اعتقاد دوم، بطل استحکام و تصدیق الاول. میبینه که نه، این همینطوری این اعتقاد به وجود اومده، دری به دری خورد و این اعتقاد به وجود اومد، لذا استحکام اولی از وی میرود. خب حالا ممکنه کسی اصرار داشته باشه که نه من اصلا اعتقاد دارم که لا یمکن الزوال. میگه و او ان کان، این اعتقاد دوم معتقدن، حتی اگر اعتقاد تو دلش باشه، اما کان جایز الزوال، این مطابق با واقع نیست. لذا اگر اووردیم و خطای مبادی رو بهش نشون دادیم از بین میره. خب حالا دوستان، این که گفتیم این اعتقاد دوم نیست، اگر بهش التفات بدیم استحکام اعتقاد اول ابین میره، یا حتی اگرم اصرار رو اعتقادش داره اما جائز الزواله، این حرفا شعنی بودن یا فعلی بودن؟ میگه نخیر، شعنی یعنی اینا، الا ان الاعتقاد الاول متقرر، الان اعتقاد اول هستش. بله بله، همون یقین بالمعنی الاعم رو داریم شعر میدیم، همون قطع وجدانی علم و اصول رو داریم شعر میدیم، اعتقاد اول الان هستش. لا یعتقد معه بالفعل لنقیزه امکانون، الان بالفعل امکان عروض نقیز وجود نداره ها، چون این آدم در حالت جزم 100%، لکن شأنیت ازاله وجود داره. میخواستیم این رو بگیم. اینجا رو اصول خیلی راحت توضیح داده، اونجایی که کتاب القطع میخونه قشنگ همین شرح داده شده. خب قسم دوم تمام، همون بالمعنی الان، همون قطع. قسم سوم، و من هو و من التصدیق اقناعیون زنیون دون از ظالب. چرا میگه دون؟ گفتم تو اون نمودار اگر بین پایین، این دیگه از 100% اومد پایین، مثلا دونه رتبش پایین تر از یقینه. خب این چیه؟ و هو ان یعتقد الاعتقاد الاول، اعتقاد اول رو داره، یعنی حکم میکنه به تصدیق قضیه، به مفاد قضیه، این شک نیست، این تصور نیست، این حکم توشه، اما یکون و معه اعتقاد انسان، یه اعتقاد دومی در درون دلش هست، اون اعتقاد دوم هم اما بالفعل یا همین الان بهش ملتفته، و اما بالقوة القریبة من الفعل، شأنیت داره که محض اینکه بهش التفات کنیم حکم میکنیم بهش، که چی؟ ان لنقیزهی امکانه، صدا قد شد آقا، الان صدا خوبه؟ آقا صدا اومد دوباره رفقا؟ آها آقای احمدزاده گفتن برگشت، خیلی عالی، الحمدلله الحمدلله. خب خب کجا رسیدیم آقا؟ بله، یکون و معه اعتقاد انسان، که این اعتقاد دوم چیه؟ ان لنقیزهی امکانو، این حکم میکنه که بله نقیزه این اعتقاد منم امکان وقوع داره، من الان دارم حکم میکنم که الف به است، اما این حکم من ظنیه، احتمال خلاف میدم درش، احتمال میدم که دلیلی بیاد و بگه الف به نیست، این میشه ظن. ظن چی بود؟ عروض احتمال خلاف داره، نفی خلاف نداره. خیلی خب، پس ان لنقیزه امکانا، تمام شد. و ان لم یعتقد هذا فلان الذهن لا يتعرض له، اگرم الان حکم به نفی حکم به احتمال خلاف نمیکنه چون ذهن به این ور فکر نکرده، و الا این ذات شأنیت احتمال خلاف رو داره. و هو بالحقیقت مظنون، این جنسش ظنه، تو التفات نمی کنی. پس تو التفات ایجابی کردی 70%، غفلت می کنی از اینکه 30% احتمال خلاف درش نیست. به محض اینکه التفات به 30% بکنی به اونم حکم می کنی شما. خب تمام شد. الهنا تم الکلام، که چی؟ تصدیق سه گونه است، سه مرتبه دارد: یقین، شبه یقین و ظن. یا بگید بالمعنى الاخص، بالمعنى الاعم و ظن. شک و وهم هم که از اقسام تصور و از اقسام جهل تصدیقی هستن. خب حالا بریم برگردیم اول عبارتو بخونید: کما ان تصدیق علی مراتب، حالا جوابو بیار جواب کما، فکانت القیاسات و ایزن علی مراتب، قیاس هم چند مرتبه است، فمنها من القیاسات ما یوقع الیقین، ما هوه یوقع میخوره به ما موصول، اون قیاسی، ما موصول اون قیاس، اون قیاسی که واقع می کند چه چیزی را؟ قسم اول تصدیق را، یقین را، و هو البرهان. و منها من الاغیسه ما یوقع شبه الیقین، شبه یقین ایجاد می کند، و هو یعنی قطع ایجاد می کند، یعنی چی؟ جزم ایجاد می کند، و هو اما القیاس الجدلی، عمده عوام از جدل به باور و یقین می رسند، و اما القیاس السوفسطائی و المقالطی، یا اینکه مقالطه باشه. و منها، تمام شد آقا، اینم بذار، اینم شبه یقین، حالا بریم سراغ زن. و منها من العقیسه ما یقنع، آنچنان چیزی که اقناع می کند انسان را، فیوقع القیاس و ظنن غالبا، ظن غالبی ایجاد می کند، یعنی برای اکثر انسان ها هم به وجود میاد، و هو القیاس الخطابی. این کلمه غالبا دو جور معنا داره: غالبا به معنای غلبه انسانی، غالبا به معنای درجه بالای زن. ظاهرا شیخ الرئیس هر دوش رو اراده کرده، چون در ادامه هم هر دو رو توضیح میده، و این نشون میده که بناء عقلا و حیث مجتمع انسانی مد نظره. تمام. خب آقا، اینها شدن سه دسته یقینی و چهار دسته قیاس. خب صناعات چهارگانه رو گفتیم، شعر ما، و اما شعری، القیاس و شعری، شعر لقب اینجا موصوفش بگو، القیاس و شعری، فلا یوقع تصدیقا، اصلا اون تصدیق ساز نیست. چرا تصدیق ساز نیست؟ به خاطر مادهش. بله آقا، استعمال لفظ در اکثر، اشکالی نداره، کتاب علمی توش الا ماشاءالله استعمال لفظ در اکثر است، حالا نشونتون میدیم. اون که میگیم استعمال لفظ در اکثر نیست، منظور حتی اونایی که گفتنه، منظور برای خطابات متعارف است. ولیکن قیاس شعری یوقع تخیلا یا تخیلا محرکن لنفس، اون تخیله، حکم نیست، تصوره، اما این تصور محرک نفس است، الانقباض من بساط، نفس رو منقبض میکنه، منبسط میکنه، تحریک میکنه، تحذیر میکنه، تشویق میکنه، بالمحاکات، با غریزه تقلید نفس رو حرکت میده. دوستان این واژه محاکات خیلی مهمه، اگر وقت میشد یکم در مورد شعر صحبت میکردیم، بعد میگفتیم حقیقت اعتبار شعر، خطاب، تخیل، همش از باب اعطاء و حد شیئن الى شیئن آخر، که مال غریزه محاکاته، مفصل علامه طباطبایی هم در حاشیه کفایه در مسئله حروف و در مسئله الفاظ ذیل بحث وضع توضیح داده، هم در اصول فلسفه برای شعر عالیست در مقاله ادراکات اعتباری توضیح داده، هم در ادراکات اعتباری عربی و هم در المیزان. بله خب، این عبارت محاکات خیلی جالبه، خیلی ریشه این تخیلات هم تقلید و محاکاته. ببینید مثال علامه رو من کوچولو براتون بگم، چون مخیلات فقط لفظی نیست، ما مخیلات دیدنی هم داریم. دیدید که اون کسی که میخواد بره به میدان جنگ یال و کوپال و کلاه خود و شاخ برا خودش میذاره، برای که خودش رو تشبیه کنه به اسد که طرف مقابل بترسه. در شعر هم علامه فرمود که خوبروی زمینی را به ماه تشبیه کرده و آتش عشق را تیزتر میکنیم. این متن اصول فلسفه است. اینا همش محاکات. و جالبه که شیخ الرئیس از کی این رو گفته. تمام شد الهنا تم الکلام در باب تصدیق. حالا وارد باب تصور بشیم. من یه دو سه دقیقه استراحت بکنم که دوباره از سر ساعت 6 بحث رو شروع بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.